نور رسول خدا هی در کرار.
فرصتی که امروز فرمودن بنده مزاحم شما بشم، عنوان اصلیش رو من گذاشتم مناظره و مرابطه.
ری افلاک نور خیر نصاب.
که این کار چه ضرورتی داره و چه اجری داره، چه پاداشی برای کسی که در این زمینه فعالیت میکنه، خدا چه تدارک.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت،
یک فعالیت علمی نیست، بلکه یک فعالیتی است که در بستر علم انجام میشه. خود مناظره علم نیست، یه مهارته، یه فنه. مناظره از مقوله جنگ.
علی دوست بود، اهل خدا بود.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم، ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان، ادركنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مطالبی رو داشتیم در باب مروری بر برخی فنون مناظره گفتگو می کردیم و رسیدیم به بحث پاسخ نقضی یا پاسخ حلی. اگر خاطرتون باشه، نیت، متانت، اهانت رو گفتگو کردیم، آموزش رو نبردم گفتیم، پاسخ نقضی یا حلی بودیم. توضیح برای یادآوری ذهن مبارکتون این شد که پاسخ نقضی بر همزننده استدلال باطل طرف مقابل، پاسخ حلی اثبات کننده ادعای به حق ماست، انشالله اگه حق بگیم. و این دوتا مطلب با هم فرق میکنه، این دوتا یکی نیست. من حق خودم رو مطرح کنم و دفاع کنم ازش، اثباتش کنم، اینو ما پاسخ حلی میگیم بهش. اینکه باطل طرف مقابل رو نقد کنم، فساد اون رأی رو آشکار کنم، به این پاسخ چی میگیم؟ نقضی میگیم. شما از من که طلب نمیکنید توی یکی دو ساعت فنون مناظره رو بتونم بگم، اصلا بشم گفت من آدمی نیستم که عرضه همچی کاری داشته باشم. این جلسات متعدد زمان و فرصت میخواد. اساس پاسخهای نقضی دو حیثه معمولا، البته نمیگیم همیشه ولی معمولا این گونه است. یکی استفاده از برهان خلفه. برهان خلف یعنی این که شما میگید خیلی خوب، من تو یه رأی باطلی داری. الان یه نمونهش میاد، الان یه روایت براتون میخونم. امام عصر علیه السلام در سن 4 سالگی یه استدلال خیلی زیبای نقضی کردن در بحث امامت. روایتش براتون میخونم، کیف بکنید، خیلی جالب و شدیدنیه. در محضر پدر بزرگوارشون حضرت امام عسکری صلوات الله علیه بودن، یکی از شیعیان خدمت امام عسکری میرسه، سوالاتی میپرسه، من جمله یه سوالی میپرسه. حضرت میفهمن این از فرزندم مهدی بپرس. حضرت ولی از صلوات الله علیه هم 4 سالشون بوده، کمتر از 5 سال، چون 5 سالشون که بود که پدرشون به شهادت رسیدن، اون موقع زنده بودن امام عسکری. و حالا طفل 4-5 ساله در هیئت یک طفل 4-5، حضرت یه استدلال نقضی میکنن. تو استدلال نقضی با از طریق برهان خلف، خیلی ممنونم، شما مبنا رو میگید خیلی خوب، ما فرض میگیم حرف تو درست، ادعای تو درسته، شروع میکنیم مبتنی بر اون یه نتایجی میگیریم تا میرسیم به یه نتیجهی که یا با خود حرف در تناقضه یا با یه باوری که همه قبول دارن در تناقضه. یعنی به یه جا به خلف میرسونیم، به یک مخالفتی با یا مفروضات خود گوینده یا یه چیزی که همه قبول دارن و نمیشه انکارش کرد. میگه آقا با فرض حرف تو ما اومدیم، ببین مجبور شدیم نبوت پیغمبر رو انکار کنیم. نبوت پیغمبر که نمیشه انکار کرد، پس اون فرض غلط بود. یا نه، این فرض تو رو گرفتیم اومدیم رسیدیم که خب اونجای حرف خودتو که نقض میکنه. این اینو بهش میگن عدم انسجام، تعبیر انگلیسیش کوهیرنسه. یعنی شما تو تناقض میگردید، میگید آقا این سیستمی که تو چیدی من اصلا کاری ندارم درسته یا غلطه، خودش رو هم دیگه سوار نمیشه، این ورش با اون ورش تناقض داره. این برهان خلفه. یا مثال نقض میاریم، معمولا یکی از حالت ها مثال نقض، یعنی طرف یه ادعایی میکنه، میگه خب اگه این ادعا درست باشه اون مثالی که فلان جا رخ داده رو چی میگی؟ یه مثال نقض نشون میدیم و اون ادعا از کلیت و عمومیتش چی میشه؟ ساقط میشه. خیلی مواقع اینجوری است. خب اما این مثال دوم روایتی است از امام رضا علیه السلام. البته این استدلال را از که الان براتون میخونم دو خطم بیشتر نیست، از امام صادق صلوات الله علیه هم هست. خیلی از معصومین استدلال را کردن، تو کافی نگاه کنید از چند معصوم نقل شده که با زندیق مناظره کردن. اینجا از امام رضا علیه السلام، محمد ابن عبدالله خراسانی خادم الرضا صلوات الله علیه، میگه دخل رجل من از زنادقه علا ابی الحسن علیه السلام و عنده جماعتون. خب یه دونه از زنادقه، زندیقها، این کسانی که به خدا اعتقاد ندارن، وارد شد بر حضرت امام رضا علیه السلام. نزد حضرت امی گروهی بودن، حضرت قبل از اینکه او حرف بزنه یه استدلال خیلی ساده کردن. ایها الرجل، خب ای مرد، ارائیت، نظرت چیه؟ ارائیت ان کان القول قولکم، اگه حرف حرف شما باشه اعتقاد تو درست باشه، یعنی خدایی در کار نباشه، داریم فرض میگیم حرف تو درسته، این همونی که داریم بر اساس حرف او میریم جلو تا به یه نتیجه برسیم. ان کان القول قولکم، اگه سخن سخن شما باشه، حرف شما درست باشه، ولیس هو و کما تقولون، البته اینجوری نیست، حرف شما غلط، بگیم اول قبول نداریم، اما فرض میخوایم بگیم حرف تو باشه، الاسنا و ایاکم شرعا سواء، آیا اگر سخن سخن تو باشه ما تو غیر از اینه که با هم مساوی هستیم هیچ فرقی نمی کنیم؟ نمازایی که ما خوندیم، زکاتایی که ما دادیم، روزهایی که ما گرفتیم، شهادتهایی که ما اقرار کردیم به ما ضرری نمی زنه که. یه مبنا اینه که خدایی هست، پس قیامتی هست، پس باید حساب پس بدی. خب حالا فرض کنیم خدا نباشه، پس دیگه قیامتی هم در کار نیست. حالا من نماز خوندم، شما نماز نخوندی، فردایی نیستش که نه شما رو چوب میزنن نه منو، ما هیچ کدوممون نسبت به اون آخرتی که ازش میترسیدیم معلوم شد که اون آخرت دروغ بوده، فرض میگیریم. خب من و تو دیگه با هم فرقی نمی کنیم که، نه من ضرری کردم نه تو. اینجور نیستش که منو چوب بزنن که تو چرا نماز خوندی دیگه، ما یه کار بی خودی کردیم، ضرری نکردم. فسکت الرجل ثم قال ابوالحسن علیه السلام و ان کان القول قولنا و هو قولنا، حالا اگر حرف حرف ما باشه، حرف ما درست باشه، که البته حرف ما درسته، الستم قد هلکتم و نجونا، آیا اینجوری نیست که شما هلاک شدید ما نجات پیدا کردیم؟ حالا عقل چی حکم میکنه؟ ببین حضرت اثبات نکردن ما راست میگیم، اثبات کردن موضعی که تو گرفتی اصلا عقلایی نیست. اگه ما اشتباه کردیم خدایی نباشه، خب نه ما جهنمی میریم نه تو، نه ما بهشتی میریم نه تو، کسی ضرری نکرده. اما اگه خدا باشه وقت ما بریم بهشت و به جهنم چی؟ یه طرف قضیه با هم مساوی هستیم، آخرتی نداریم، یه طرف قضیه ما بردیم تو باختی. عقل چی میگه؟ عقل میگه حکم به احتیاط کن، برو بررسی کن، انکار نکن. این داره این فرمایش حضرت داره اون صلابت مخالف رو در مخالفتش میشکنه. این یه پاسخ نقضیه و هیچی هم ثابت نکردن ها. حضرت اینجا نه خدا ثابت کردن، نه پیغمبر، نه آخرت، هیچی ثابت نشده. اما اون جزم و قطع و یقینی که طرف مقابل داره میگه هیچ خبری نیست، تون نرو، آرام بشی، زود حکم نده، باید بی بررسی کنی، بی خود مخالفت نکن. این دو حالتی داره که تو یکیش اگه حق با تو باشه مساوی هستیم، اگه حق با تو نباشه ما بردیم، تو خسران ابدی خواهی داشت، شوخی نیست. خب اینم یه پاسخ نقضی دیگه. بریم بعدی. ببینید سوال از اینجاست، اینم وسط روایت من از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق نقل میکنم، جلد 2 صفحه 462، یه روایت طولانیه. قلت و فاخبرنی یا مولای، این راوی سوال میکنه که ای مولای من، به من بگو بفرما، ان العلت التي تمنع القوم من اختیار امام لانفسه، چرا مردم نمیتونن امام برای خودشون انتخاب کنن؟ بحث ناظر به جانشین پیغمبره، پیغمبر از دنیا رفته، اهل سنت معتقدن که کی امام انتخاب میکنه؟ خود مردم که ابوبکر انتخاب کردن. ما میگیم نه، خدا باید تعیین کنه، درسته؟ خب حالا سوال میکنیم، میگه خب ما چجوری استدلال کنیم بگیم مردم چرا نمیتونن امام انتخاب کنن؟ استدلال حضرت خیلی کوتاهه، کل صفحه نیست، فقط خط اوله. او یه بقیه صفحه استدلال دومی حضرت برای محکم کردن قضیه دو تا استدلال میکنن، کل استدلال یه جمله است. ببینید چقدر قشنگه، حضرت میفرمان مصلحن او مفسد. این امامی که مردم میخوان انتخاب کنن باید اهل اصلاح و صلاح یا مفسده، فساد و تباهی میخواد بار بیاره. خب طبیعیه که باید چی جواب بده؟ بگه مصلح دیگه، ما نمیخوایم یکی بیاد بالا سرمون زندگیمونو نابود کنه که. قلتو مصلحه. قال فهل یجوز ان تقع خیارتهم علی المفسده بعد ان لا یعلم احد ما یخطر به بال غیره من صلاح او فساد. فرمودن آیا امکان داره که اینا بیان کسی رو انتخاب کنن که اون صلاح و فساد اینا رو ندونه، کار اینا رو به فساد بکشونه؟ امکانش هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خب معلومه که هست دیگه. ما چه میدونیم اون امیری که شما انتخاب میکنید، امامی که انتخاب میکنید، این همه جا همه وقت صلاح ما رو میدونه یا نمیدونه و همیشه به صلاح، ممکنه به فساد عمل کنه، یک حکم اشتباهی بده. قلتو بلا. قال فهی الاله. خب وقتی شما احتمال میدی که این امامی که انتخاب میکنی موجب فساد میشه، خب پس تا حق نداری انتخاب کنی. شما وارد داروخانه میشید دنبال یه دوایی میگردید، داروهام اسم ندارن، میگیم امکانش هست دارو رو اشتباهی برداری؟ میگیم بله. میگیم خب حق نداری برداری دیگه، واضح تر از این چجوری بگیم؟ تو نمیگم ممکنه یه چیزی ورداری بزنی داغون کنی، بدتر بکشی طرفو. خب اگه اون امامی که تو انتخاب کردی رفت فساد به وجود، ولو تو یه مورد به وجود آورد، ما که اینو نمیخواستیم، پس حق ندارید انتخاب کن. بعد حضرت صلوات الله علیه و اوردها لک به برهان ینقاد له عقلک. حالا از این فهم من یه برهانی هم کنارش اضافه میکنم که عقل تو رام این قضیه بشه، یعنی کاملا اینو بپذیره. و حضرت یه مثال میزنن، مثال حضرت خیلی زیباست، میفرمان که بگو ببینم، اخبرنی عن الرسل، بگو این پیامبرانی که خدا اینها رو برگزیده، کتاب به اینها داده، به اینها رو با وحی تأیید کرده، اسمت به اینها داده، چرا که اینها اعلام امتن، پرچمهای هدایتن، اینها هدایت مردم رو در اختیار اینها قرار داده، مثل موسی و عیسی علیهم السلام، هل یجوز مع وفور عقلهما و کمال علمهما اذا هما بالاختیار ایق اخیرتهما علی المنافق. حالا این پیغمبرا رو من میگم، این موسی و عیسی رو من میگم، من نمیگم، امام زمان دارن میگن، این موسی و عیسی علیهم السلام که انبیاءن، عصمت دارن، وحی دارن، کتاب دارن، اولوالعزمن، اینا اگه تصمیم بگیرن انتخاب کنن از بین امتشون افرادی، آیا میشه اینا منافق انتخاب کنن به جای مؤمن؟ میخوان مؤمن انتخاب کنن یا منافق انتخاب کنن؟ و اونا در حالی که خیلی طرف مؤمنه، یعنی حضرت موسی بیاد منو به عنوان مؤمن انتخاب کنه ولی من منافق باشم، میشه یا نمیشه؟ میگن نمیشه. امام زمان فرمودن نه تنها میشه، شده، نص قرآنی هم داره. پیغمبر اولوالعزم، صاحب کتاب، صاحب عصمت، صاحب وحی، اختیار کرده و اختار موسی لمیقاتنا 70 رجلا، 70 نفر از قومش انتخاب کرد، از دم هر 70 تا منافق از آب در اومدن. منافق که میگیم یه معنایی تو ذهن شما میاد، مجاهدین خلق تو ذهنتون میاد، نه، اندکی نفاق، اندکی شرک، اندکی ناخالصی در کسی باشه، این تعبیرش میشه منافق یا مشرک. شما میدونید که غیر از ائمه علیهم السلام در امت اسلام به نص قرآن اگه کسی آیهشو همین الان بگه من 10,000 تومن جایزه بهش میدم. به نص قرآن غیر از ائمه هممون از دم مشرکیم، از دم. شیعیان ها، نه سنی ها، سنی ها که هیچ. احسن، احسن. 10 تومن رو باید خرج کنم دیگه اگه داشته باشم بعدا. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. البته آیون من اینو میگم تو کلاس ها، جسارت به بزرگوار نمی کنم، این 10 تومن رو نگاه نکنیم، پول کمی نیست. اگه بخواید باش خرید کنید، آقا این لطف کن بدید به این بزرگوار، اگه بخواید باش خرید کنید فوقش دوتا نون سنگک میشه، به هیچ دردی نمیخوره. ولی شما باش میتونید یه کاری بکنید که کلی کاخ و قصر بهشتی گیرتون بیاد، اونم اینه که این پولو تصدق کنید برای سلامتی امام عصر علیه السلام. اون وقت نمیدونید چقدر بزرگ میشه، میشه مثل جک و لوبیای سهرامیز، یه لوبیای انقدره ولی نمیدونید اون دنیا چقدر این درختش بزرگ میشه. لذا این 10,000 تومن رو کم نبینید، میشه خیلی استفاده زیاد ازش. البته شما مختارین، هم میتونید صدقه بدید هم میتونید نون سنگک ببرید. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این شرک خفیه، شرک خفی رو به فرد مشرک نمیگن، اطلاق مشرک نمی کنن، اما فعل یشرکو براش چیه؟ به کار میره. غیر از ائمه اهل البیت صلوات الله علیهم ذره شرک توشون نیست، همه توشون شرکه. یعنی هممون یه جایی کار غیر خدایی میکنیم، برای هوای نفسمون کار میکنیم، مطیع هوای نفسمون هستیم یا دیگران، کاری به این ندارم. نمیخوام وارد بحث شرک بشم اینجا، که این شرک خفیه که گاهی وقتا حتی برای خودمون قابل دیدن نیست. امام علیه السلام فرمودن مثل دبیب نمله سیاه بر سنگ سیاه در شب سیاه، یعنی راه رفتن یه مورچه سیاه روی یه سنگ سیاه در یه شب سیاه چقدر دیده میشه؟ هیچ. شرک گاهی وقتا اینجوریه، یعنی اصلا دیده نمیشه. ولی این نفاق، نفاق منافق یعنی کسی که در قلبش نفقه، نفق یعنی تونل، سوراخه، از راه نرفته، از بیراهه را مخفیانه رفته. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. غرض این که حضرت موسی از بین بنی اسرائیل برای میقات، اونجا که گفتن یا موسی ارنا الله جهرتن، خدا رو به ما نشون بده، تو روایت داریم 7,000 تا انتخاب کرد، از میان اونها 700 تا انتخاب کرد، از میان اونها 70 تا، با 70 تا رفت میقات، از دم در مراتب بالای ایمانا شرک ورزیدن، لذا صاعقه اومد، هر 70 تاشون با هم در جا مردن. که حضرت موسی گفت خدایا، نه آدمای بدی نبودن که میگه الحمدلله، آدمای خوبی بودن بیچاره ها. شما فکر میکنید من دارم راجع به خودمون حرف میزنم، نه بابا، شرک تو اون رده ها دارم میگم. خب ولی نفاق داشت، یعنی هر کسی توی مرحله ای چی میشه؟ میبره. خراب میکنه. وقت امام اسعد علیه السلام تو این روایت میگن موسا که علم داشت و وحی داشت و عصمت داشت، گلای امتش رو انتخاب کرد، هر 70 تا صاعقه بهشون خورد، بعد برگشت گفت خدایا اگه من این 70 تا رو برنگردونم امت کلن دین منو میبوسن میذارن کنار. میگن اینم گلای امت بود که بردی جنازه هاشون آوردی، لذا خدا زنده شون کرد، اینا برگشتن. یار شما زود خوشحالی کردین، اینا زنده شدن برگشتن، ولی توبیخ شدن به خاطر همون شرک خفیشون. روایتش هم خیلی جالبه، شما تو تفاسیر نگاه کنید داستانش هست. من حالا نمیخوام اونو بگم، میخواستم استدلال امام عصر رو بگم. دو تا استدلال حضرت کردن، یکی این که آیا ممکنه منتخب شما به فساد عمل کنه؟ گفتم برای اون همین که ممکنه عقلا دیگه تو حق نداری این کارو بکنی. دوم این که موسی که این همه علم و عصمت و کتاب داشت اینجوری شد، تو میخوای جانشین پیغمبر تعیین کنی؟ اینجا اثبات مدعای خودشون رو نکردن، مدعای طرف که ما تعیین میکنیم و چیکار کردن؟ شکستن، همون کسر حجت کردن، حجت او رو شکستن، ابطال کردن، اثبات نکردن چرا حجت باید از طرف خدا تعیین بشه، اثبات کردن اونی که تو میگی غلط. خب یه دونم چهار آوردم، این صبح گفتم برای مطایبه است، چون لیول های مناظره مختلفه. بفرمید شما. علم نداشت، نه اشتباه نی، علم نداشت، بنزه علمش عمل کرد دیگه، چون انبیا مثل اهل بیت ما نیستن، البته بالاتر از علمانا، ولی از نظر جنس مثل علما میمونن، یه حوزه از علم دارن. تفاوتشون با علما اینه، هیچ نبیی بر هیچ امتی مبعوث نمیشه مگر آنکه در اون امت اگر کسی از امتش ازش سوالی بکنه جواب میده، یعنی ساکت نمیمونه، اما نه به این معنی است که همه چیز را میداند. همه چیز دان فقط چهاردم است. لیول های بحث هم گوناگونه. حالا من یه مثال جالبی آوردم، میگن یه سنی با یه شیعه با هم مناظره شون شد، سنی گفتش که ببین آقا حجت حق رو خدا تو دست نشون داده، من یکی یکی بزنم، این شست ما پیغمبره، این ابوبکر، این عمره، اینم عثمانه، اینم علیه. استدلال خیلی آبکیه دیگه، ما میگیم بنده تنبونی. خب ببین خدا نشون داده حقو، این پیغمبره، اینم سه تا خلیفه، اینم امیرالمومنین، نگاه کن 5 نفر درسته، پیغمبر، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. اعتقاد سنی ها اینه دیگه. پاسخ نقضی. شیعه هم گفت خب میخوای وجب کنی چیکار میکنی؟ اینجا رو وجب کنی دست منو، کدوم میاد جای کدوم؟ این میاد جای این یا این میاد؟ گاه کوچیکه میاد جای این، گفت خب به همین دلیل علی میاد جای پیغمبر. این میگم پاسخ نقضی، به همون بند تنبونی که اون اثبات کرد این رد کرد. خب اینم برای مطایبه. خب عرض کنم که پس من کلیت بحثم این بود که ما در مقام مناظره حواسمون باید جمع بشه، اول پاسخ نقضی باید بدیم، یعنی باید حجت و برهان طرف مقابل رو نقض کنیم، بعد اگه گفت خب ما دیگه کم آوردیم، ما دیگه نمیدونیم چی درسته چیه، اون وقت ما پاسخ حلی رو به اون میگیم. این در مقام مناظره است، اما اگر در مقام گفتگو با بچه شیعه ها هستین پاسخ نقضی رو دیگه نیاز نداریم، اونا مخالفت ندارن، اونا توجیه نیستن، به اونا پاسخ حلی باید گفت. لذا پاسخ حلی همیشه تو کجا به کار میره؟ تو آموزش ها، تو کلاس ها، توی تدریس ها، توی سخنرانی ها پاسخ های حلی به کار میره، و ما عادت داریم همیشه پاسخ حلی بدیم. تا میگیم این داستانش چی میشه شروع میکنین جواب درست رو میدید، این عادت ماست. حواستون باید بشه این به درد مناظره نمیخوره، شما باید تو مناظره اول ادعای باطل رو رد بکنید، این یه نکته مهمه. خب به این میزان اکتفا میکنم دیگه، در باب مناظره و اینها سخن نمیگم، بریم یه مقداری در حوزه بحث عملی. ما سه تا موضوع انتخاب کردیم که قطعاً بی برو برگرد به سه تاش نمیرسیم بی تردید. یکی بحث اثبات امامت اهل بیت از قرآنه، که خب شما، من یک نیمچه گزارش خیلی فشرده آماده کردم که آیات زیادی است در قرآن اثبات میکنه، بعضیش که مشهورتره آوردم، بعضی از غیر مشهورهاش هم آوردم که معمولا در کتب کلامی و مباحث اعتقادی بعضی از اینا حتی هنوزم که هنوز متاسفانه مطرح نمیشه. مثلا شما شاید تا به حال نشنیده باشید که ما با سوره قدر اثبات امامت اهل بیت کنیم، به کار نبردن متاسفانه، در حالی که نص روایه صریح داره که امام علیه السلام فرمودن چرا امامت ما رو با سوره قدر اثبات نمی کنید. یعنی نشون دادن که این سوره، حالا ما اخیراً خدا تفضلی کرد یه بحثی در باب سوره قدر جمع آوری کردیم که با سوره قدر اثبات امامت کنیم. مثلا بعضی از اینها مشهور نیستن، یا مثلا آیه صادقین، کونو مع صادقین، آیه‌ای که برای اثبات امامت تو مباحث کلامی به کار نمیره ولی ائمه بهش استناد کردن، آیه بسیار بسیار خوبی هم هست برای بعضی. و بعضی از آیات هم شهرت دارن، مثل آیه ولایت، آیه اول الامر، آیه علم الکتاب، یا آیه اکمال، آیه تبلیغ، آیه شهادت. دو تا شهادت داریم، شهادت، شهادت خلق داریم، شهادت خلقت داریم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما كنت متخذ المذلين عضدا. آیات مختلفی هست که در بحث اثبات امامت اهل بیت به کار میره. آیه خود آیه امامت 124 بقره و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتن، اینا آیات گوناگونیه که در بحث امامت به کار میره. من انتخاب کردم که آیه علم الکتاب رو امروز برای شما بحث کنم، میشه تقریبا توی یک ساعت بحثش رو جمع و جور کرد. من میترسم که به شبهه نرسیم. من بحث اثبات امامت و اسمت و عرض کنم علم غیب رو بذارم دوم بگم، الان برم سراغ اون شبهه. شبهه رو بگم یه ذره باهاتون بحث بکنم، یه کمی ببینیم چجوری فضامون، بعد وارد اینا اگه وقت کردیم وارد این بشیم، نام شاید بهتر باشه. خب پس اینو دیگه فعلا میذاریمش کنار. عرضم حضور شما که در باب قدیر، چون موضوع قدیره و ما دلمون میخواست که به عنوان زیبایی که حاجی شریفی دوستانشون انتخاب کردن برای این مجموعه سمینار که بحث جلوه های مهدوی قدیر هست، بحث ما به نحوی به امام عصر علیه السلام هم کشیده بشه و از حضرت ذکری گفته بشه. در باب قدیر شبهات خیلی مطرح شده. من یه شبهی میخوام بگم، شاید به این نحوی که من میگم به گوشتون خیلی نخورده باشه، ولی یه ذره انصاف داشته باشین الان گوش کنین، میگین شبهه خوبیه، به نظر حرف بدی نمیاد. خب یه نفر به من بگه که ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ در روز قدیر خدا ولایت امیرالمومنین رو بر ما قرار داد، یعنی چی؟ یعنی چی شد؟ کسی میتونه بگه تو یه جمله کوتاه؟ همتون بلدین دیگه. آها، یعنی چی صاحب اختیار شماست؟ این که حضرت همه کار است یعنی چی؟ خب این که همون کلمه شد، همه کار رو کردین صاحب الامر. یه چیزی بگین ما بیشتر بفهمیم. صاحب نظرن یعنی چی؟ خب اولان یعنی چی؟ ایشون دیگه کلا از جاده رفت بیرون دیگه، اصلا از صاحب اختیار ادامه دهنده کدوم را؟ خب وقتتون رو نگیرم، میترسم تا نیم ساعت دیگه هم وایسم شما ولایت رو معنی نکنی. یعنی امرشون واجبه بر شما دیگه، نه؟ هرچی بگم باید بگی چشم دیگه، آخرش این میشه دیگه. در عمل آخرش یعنی چی وقتی میگیم ولی منه، مولای منه؟ یعنی هرچی تو بگی من میگم چشم دیگه، یعنی خیلی ساده بگیم اینجوری میشه، هرچی بگه بعد بگی چشم، درسته؟ با این موافقید یا مخالفید؟ قبول دارید اینو یا نه؟ خب حالا شما نگاه کنید، خدا وکیلی این که تو دلتون شیفته امیرالمومنینید، شیفته امام زمانید، شیفته امام حسینید، اینو یه لحظه بذارید کنار، بهش نگاه نکنید. خدا وکیلی با یه آدم عاقل از بیرون نگاه میکنه، میگه تو شریعت اسلام اینجوری بود تا قبل از قدیر، اطاعت اوامر خدا واجب بود، نه؟ اطاعت اوامر رسول هم واجب بود، همین دوتا بود دیگه. بعد تو قدیر چی شد؟ غیر از اطاعت اوامر خدا که مثل این سربازا که آخر سربازیشون میشه بعد یه لیستی ببرن از جاهای مختلف تای امضا بگیرن، تا قبل از قدیر شما تو نامه عملتون یکی بعد خدا امضا میکرد، یکی بعد کی امضا میکرد؟ پیغمبر. بعد گفتن چی؟ ما یه عید برای شما میخواییم بگیریم، شما غیر از خدا و پیغمبر امضای 12 نفر دیگرم باید بری بیاری. خدا وکیلین چه زیادی ذوق کردنی داره؟ چی چیش خوبه؟ دوتا راحت تره یا 14 تا؟ 14 تا راحت تره؟ شما تو دوتا از 2 نفر امضا میگیرید، خدا و رسول. بعد که ولایت اهل بیت بر شما واجب شد، خدا و رسول که سر جاشه، 12 نفر دیگر هم باید راضی کنید. خدا وکیلی این عیده؟ مثلا این که آدمی تو پادگان بوده تا حالا 2 تا رئیس داشته، باید هر دوشونو اطاعت میکرده، الان گفتم 15 تا رئیس داری، هر یه دونه شون هم از تو خوشش نگه می جهنم. ای چه جای ذوق کردنی داره؟ شما بشکن میزنین، خدا در آسمان ها نوق میپاشه به ملائکه شیرینی میده، نمیدونم شربت شیرینی میده. ای چه عیدیست که شما تعداد ارباباتون بالا رفته، کارتون سختتر شده، بعد میگید که خدا چقدر ما رو دوست داشت، اسمش هم شده اتمام نعمت. خدا میگه من به شما نعمت دادم، این خوب خدا این نعمت چی هست؟ ماشین خونه هست؟ میگه چی؟ یه آقا بالا سر دیگه اضافه کردم. تا حالا این دوتا بود، این سومی رو باید اطاعت کنی، این چهارمی رو باید، هر چی این پنجمی هم میگه باید گوش کنی. ها؟ نه، داره مستشکل شبهه میکنه، میگه شمایی که معتقدی که باید اطاعت کنی 12 امام رو غیر از خدا و پیغمبر، در واقع کار رو بر خودتون چی کردید؟ سختر کردید دیگه، این که ساده است دیگه. شما بفرمایید. چی؟ جایزش بله، چوب خوردنش چی؟ آقا شما تا وقتی خونه پدر مادرتون بودید امر مادر رو اطاعت میکردین، وقتی زن گرفتید حالا هم بعد امر مادر رو اطاعت کنی، هم امر حاج خانوم رو اطاعت کنی، خدا وکیلی بهتر میشه؟ تازه پدرزن هم از چند تا دیگه هم اضافه شدن. بگو شما پیراهن سفید. خب ما دیده بعدش رو باید نگاه کنیم، کی گفته دیده خوبشون؟ شما نگاه کن که من آدم چموشیم، اگه با خدا و پیغمبر مشکل داشتم 2 تا گناه پام می نوشتن، الان 12 تا امام هم اضافه شده، نام عمل من شده 27 تا گناه. یعنی چی؟ تکراریه اینا ها جاها؟ نه میدونم، یعنی امیرالمومنین همه حرفای پیغمبر رو میزنه. خب پس دیگه ولایت نداره که، بلنگوه، بلنگوه. نه ایسا بدید این تکلیف اینو، چون خیلی ها راجع به ولایت اهل بیت اینو میگن، بندم به عنوان شیعه مطلقا اینو قبول ندارم، به عنوان شیعه الان البته دارم اشکال میکنم، ولی اگه بنا بشه امیرالمومنین حرفای پیغمبر رو بزنه که چه فرق میکنه با سلمان و مقداد؟ خب اونا حرفای پیغمبر رو میزنه. خب شما بگید. شما نیازهای زمانتون رو میخواید برآورده کنید، بعد 12 امام، یعنی دستورات امام باقر هم بعد اطاعت کنی؟ شما که زمان امام باقر نبودی که، چند سالتونه مگه؟ شما که نبودی که، چرا میگی ولایت 12 امام؟ بگو ولایت امام زنده. شما ولایت 1 امام داری یا 12 امام داری؟ نه دیگه، میگه به جای اطاعت از دو نفر اطاعت از 14 تا خدا پیغمبر 12 تا امام هم بهش اضافه شد. خب این کار سخت شد که میفرمان نه، به خاطر مسائل زمانه. میگم اگه این بود هم خدا رو حذف میکردی، هم پیغمبر رو، هم امیرالمومنین رو تا صاحب زمان، میگفتی فقط امام زمان، چون ما که زمان امام صادق نیستیم، که زمان امام عسکری نیستیم، که زمان امام جواد نیستیم صلوات الله علیه مجمعین، پس چرا باید دستورات اونا رو اطاعت کنی؟ اجازه بدید دوستانی که دستشون رو بلند کرده، شما که پیرهن آبی دارید، جدل دیگه مستشکل میگه شما که معتقدید 12 امام دارید، خدا و رسول هم که قبول دارید دیگه، پس میشن چند تا؟ 14. یه نفر کیه؟ همشون حرفشون یکیه؟ یه سوال ساده از شما من بکنم، این با وجدان جواب بده ها. اولا که این ادعا دلیل نداره، حالا من اینو نمیپردازم بهش، باهاش هم موافق نیستم، ولی یه سوال ساده میکنم، چند بار دیدی یکی رفته پیش امام رضا حاجت نگرفته، رفته پیش امام حسین گرفته، پیش امام حسین نگرفته، از حضرت عباس گرفته، از امام زمان نگرفته، از امیرالمومنین گرفته، از امیرالمومنین نگرفته، از یه امام دیگه گرفته؟ اگه رأیشون یکیه چرا یکی میده یکی نمیده؟ گرفتن مال دهنده است نه مال گیرنده، نرفته که یقه رو بگیره بکن از جیب حضرت، رفته التماس کرده ندادن بهش. امام رضا واقعا 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 بهش نداده. کی بهش داده؟ حضرت عباس بهش داده، امام حسین بهش داده. خیلی، پس نگید همشون یکی هن. ایشون گفت همه یکی هن. پس 12 تا میوند با هم فرق میکنن، یکی آناناسه، یکی موزه، یکی هم نمیدونم گلابیه، هر کدوم فرق میکنن. نگید همه یکی هن. شما گفتید همه یکی هن. بالاخره 14 تا 14 تا امضاست یا یه امضاست؟ کاری ندارم به یه چیز میرسه، 14 نفر بعد راضی شن یا یه نفر بعد راضی شه؟ عزیز من، شما سال من دقت کن، این که میگید شهادت میدهم وقتی میری جنازه میذاری تو قبر، افهم ای حسن فرزند علی، خب میگی چی؟ بگو که مولای من کیه؟ علی ابن ابی طالبه. شعار داره میده یا واقعیت داره میگه؟ خب بگه مولای من خداست. این منطقی که شما دارید ما رو به کجا میرسونه؟ خب شما میگید بابا 12 تا، خیلی معذرت میخوام، نه من در مقام مستشکلم دیگه، اهل بیت میفهمن من آدم بدی نیستم، شما خیلی ناراحت نشید. یه میکروفونه، من دارم حرف میزنم، چند تا بلنگو داره صدای منو پخش میکنه؟ 1 2 3 4، همشون دارن صدای منو پخش میکنن. شما داری ائمه رو بلنگویی میکنی که یه خدا حرف میزنه از دهن 12 نفر. نه آقا جون، 12 نفرن با هم فرق میکنن. روایتش تو بهاره برید بخونید، حضرت فرمودن که این حاجتاتونو از امام حسین بگیرید، حوائج دنیاییتونو از امیرالمومنین نگیرید. امیرالمومنین حاجت دنیایی جواب نمیده، خودش سخت زندگی کرده، پول مول نمیده بهتون، بیان یه امام دیگه بگیریم. فکر نکنید جوک دارم میگم، به صورت جوک دارم میگم، ولی مضمون روایته. فرمودن حوائج دنیاییتون رو برین از موسی بن جعفر بگیرین. این فرق میکنن با هم، کی گفته یکی هن؟ شما دارید یکی ائمه رو تبدیل کنید به بلنگو، خیانت کردید. و بعد من البته الان موضع بحثم نیست، چیزی به نام ولایت باقی نمیمونه اصلا، به خاطر اینکه حرف حرف کیه؟ حرف خداست دیگه. تو منطق شما امروز این حرفو این بلنگو میزنه، فردا من دارم حرف میزنم اون بلنگو میشنوی، پس اونه که عقبترن از اون یکی میشنون، اونه که قرن اول زندگی میکردن از دهن امیرالمومنین میشنیدن بلا تشبیه مثل این بلنگو، اونه که قرن دوم مثلا سال فلان زندگی از اون امام، اینا همه حرف خداست. نه این نیست، این قلعه. اگه کسی اینو بگه کلا ولایت رو تعطیل کرده. ولایت صاحب اختیاری یعنی این که خودش خودش رأی داره. این حرفیه که سنی‌ها تو دهن ما گذاشتن. جاشم البته اینجا نیست، بحث خطرناکی من دارم میکنم، ولی حالا بگم دیگه، گفتم این حرفو سنی‌ها تو دهن ما گذاشتن که ما برای اینکه از ائمه‌مون دفاع کنیم در مقابل توری اهل سنت به چی پناه بردیم. آقا هیچ نگران نباش، این 12 تا همه 12 تا معصومند، عالم، عادل، حرف خدا رو به من و تو میرسونن. خب بگو 12 تا بلنگوان. بلنگو که ولایتی نداره، صاحب صدا ولایت داره. به این ترتیب شما نه تنها ولایت ائمه رو اثبات نکردید، بلکه کلن ولایتشون رو تعطیل کردید. نه، ولایتی که من معتقدم، الانم نمیخوام بحثش رو بکنم، ولی برای اینکه موضع سوال روشن بشه دارم میگم، ولایتی که من معتقدم اینه که واقعا و حقیقتا خدا یه جا از من راضی نیست و امیرالمومنین از من راضی میشه، خدا میگه باش. من اینو میگم و اینو به قرآن اثبات میکنم. 4-5 آیه قرآنی براتون میخونم، از قرآن اثبات میکنم، نه فقط از روایات که مفصل اینه. نه، کی گفته؟ این تنزل دادن اون ذوات مقدس است. این کاری که شما دارید میکنید، اهل بیت رو در حد علما و مراجع و فقها دارید تنزل میدید. فقها چیکارن؟ فقها چیکار میکنن؟ حکم خدا رو از منابعی که از وحی دارن، کتاب، سنت، هر چی، استنباط میکنن. رأی خودشونو میگن؟ حق دارن رأی خودشونو بگن اصلا؟ اگه این کارو بکنن که شرک مرتکب شدن. شما دارید همین قاعده رو به کی نسبت میدید؟ به امام. و این غلطه. امام ابلاغ امر خدا میکنه و به علاوه همش این نیست، خودش رأی داره، عین پدر نسبت به بچهش. با اون تعبیری که شما کردید، ولایت حقیقی رو در یه اشل کوچیک پدرها دارن، ائمه ندارن. چرا؟ من اگه به بچه‌م بگم بابا جان این مسافرتی که میخوای بری، من دلم نمیخواد بری، ناراضیم، نرو. اگه بره مسافرتش میشه سفر حرام دیگه، نه؟ نمازش کامله دیگه. اینجا خدا به من گفته، به بچه‌م گفتم نرو مسافرت؟ به خودم گفتم. ها؟ رأی کی بود؟ رأی خودم بود دیگه. خدا رأی منو تایید کرده. شما اینقدر برای امام زمان رأی قائل نشدید، گفتی دقیقاً هر چی میگه حرف کیه؟ حرف خداست، نه؟ همینو گفتید دیگه. یعنی پدرها ولایت دارن، ائمه ما تو منطقه شما ولایت ندارن، مبلغن فقط. و این غلطه. نه تنها دارن، خوبش هم دارن. نه تنها دارن، کاملش هم دارن. و من الان نمیتونم بگم اون کاملش چیه، چون مجلس خیلی مخلوطه، خیلی مخلوطه، نمیتونم حرف بزنم. ولی ولایت اصلا اینی نیست که شما تو کلتون کردید یا دیگران تو کله ما کردن. تا با یکی صحبت مون، بابا امیرالمومنین رأی داره، خود آدمه. یک بنزی آدم برای شأن قائل باشید. اونی که صرفا بدون خطا امر خدا رو ابلاغ میکنه فرشتهان، نه ائمه ما. چی میگید شما؟ شما ائمه ما رو در حد فرشته تنزل دادید و بردید زیر شأن پدران، زیر شأن یک قیم. قیم در مال کسی که تحت کفالتشه فقط به شرطی که به نفعش باشه، کیفما شاء تصرف میکنه، یعنی هرچی که دلش بخواد. شما اینقدر ولایت برای ائمه ما قائل نشدید. نه؟ گفتی هر چی میگه، الو زنگ میزنه خدا، خدا چی بگم؟ خدا میگه اینو بگو. من میگه خدا چی؟ این شو بلنگو، این ولایت نداره که. این بلنگوی سالمه، بلنگوی بی عیب و نقصه. و ما همچی چیزی راجع به ائممون اصلا قائل نیست، قرآن هم قائل نیست. فلا و ربک لا یؤمنون، آیه قرآنه، قسم به خدا قسم به پروردگار تو، اینا ایمان ندارن. حتی یحکمو کفی ما شجره بینه، تو رو باید حاکم قرار بدن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، از حکمی که تو میکنی نه حکمی که من میکنم. ما کان لمؤمن ولا آیه قرآن یا آیه دیگه است، ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله، جایی که خدا حکم میکنه و رسول حکم میکنه، اگر رسول حکمی که میکنه حکمی که خدا بهش گفته، آیا درسته بگیم رسول حکم کرد؟ من اگه بیام اینجا بگم آیان حضرت آقای شریفی به عنوان مسئول محترم قدیرستان همچی دستوری دادن، شما اگه دستوریشون اطاعت کنید منو اطاعت کردید یا آقای شریفی رو؟ من اینجا چی کاره بودم که من شما اصلا من اطاعت نگیم؟ اصلا من دستوری ندادم که اطاعت کنید، من ابلاغ کردم دستور ایشونو، در حالی که قرآن میگه چی؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا، خدا حکم کنه رسول حکم کنه و حکم رسول غیر حکم خداست. ان یکون لهم ولایت اینه، ان یکون لهم الخیاره من امر. و جالبه در ادامه‌ش میگه و من یعص الله و رسوله. بنابراین شما دو جور اسیان داری، اسیان خدا، اسیان رسول. یعنی وقتی رسول به شما میگه اسم بچه تو بگذار محمد، البته خوبه برای اسم پیغمبر صلوات بفرستیم، ولی محمد آقایی که بچه شماست رو گفتن، خب اسم بچه تو مثلا بگذار محمد، این نه اینه که خدا بهش گفته که پیغمبر الان امروز عباس آقا میاد بگو اسم بچه شو بذار محمد. شما دارید اینجوری میکنید صورت مسئله رو. نه بابا، رأی خودشه، او دوست میداره اسم بچه ای تو باشه ما. چطور پدر و مادر حق دارن بچه وقتی میخواد ازدواج کنه، پدر حق داره به پسرش بگه بابا جان من از این خانواده خوشم نمیاد، نمیخواد دختر اینا رو بگیری، خدا بهش گفته؟ ولی خدا برای این امر پدر چی قائل شده؟ شأن قائل شده، گفته اگه پدرت ناراضیه نکن. کاری ندارم، میخوام بگم خدا اینو پذیرفته. بفرمید. نفهمیدم. نه عقل باشه که دیگه حکم پدر نی، عقل باشه عموش هم بگه بعد اطاعت کنه، عقل باشه همسایه شون هم بگه حرف عقلایی بزنه، خب بعد به اعتبار حکم عقل بعد اطاعت کنه. ربطی به میگه نه بابا رضایت بابا تو به دست بیار نه رضایت عقلو. اینو شما دارید اضافه میکنید، یعنی دقیقاً میلشه برخلاف فقط واجب نکرده، اما اعتبار براش قائل شده، جایی واجب جایی مستحبه. حتی اگه به ضررت باشه میگه واجب نیست اما مستحبه. حتی اگه به ضررت باشه، بنده دانشجوی سال آخر پزشکیم مثلا، پدر من بیاد به من بگه که بابا جان من دیگه دلم نمیخواد تو بری دانشگاه، بیا تو خونه پیش من بمون، این مادرت مریضه کمک من بکن. میگم بابا چرا من؟ این داداش ما تو خونه است کمک میکنه، دانشگاه هم نمیره، منم 7 سال درس خوندم الان میخوام مدرک پزشکی بگیرم. عقلا میگن این دستور پدر دستور عاقلانه نیست، احساسیه. شارع میگه چی؟ اطاعتش واجب نیست اما مستحبه. چی میگید شما؟ بحث عقل لازم نیست بابا بگه، هر کی بگه حکم عقلانی بده، عقل چه حکم میکنه؟ میگه اطاعت کن، حتی که دشمنت باشه، یه منافق یه دشمن شما هم حرف عقلانی بزنه شما باید اطاعت کنی. اینجا دیگه خصوصیتی نداره پدر بودن یا نبودن او، نه پدر بودنش خصوصیت داره، میگه دوست ندارم این لباسو بپوشی، دوست ندارم. نه اینکه عقلا برات بده، عقلا برات بده که بابات بگی یا نگه، اگه برات بده خب نپوش، اگه برات ضرر بده نباید بکن، این که حکم عقله، این حکم بابا نی، بابا مذکر حکم عقل اونجا، میگه نه حکم خودش. وخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ربطی به عقل نداره، تو در مقابلش خضوع کن، ولو خیلی ببخشید باباها بی حرمتی نشه چرت و پرت بگن، خدا میخواد تو رو در این حالت ببینه. و امام کجا، بابا کجا؟ اصلا امام قابل مقایسه با پدر نیست، لذا حکم خودشه. بله امام ابلاغ حکم خدا میکنه، ولی همه آنچه که میگه ابلاغ حکم خدا نیست. لذاست که تو میگی من شهادت میدم تو مولای منی، ولی شهادت به مولویت او وزن زیادی تو دین نداشت. چرا؟ اگر این بود، تو اگه شهادت میدادی که خدایا هر آنچه که تو به من بگی، به هر طریقی که به من بگی من عبدم، شهادت تو وقت چی بود؟ کامل بود. دیگه موضوعیت نداشت که اینا علی ابن ابی طالب به تو بگه یا جعفر ابن محمد بگه یا صاحب الزمان صلوات الله علیه مجمعین بگه، اون موضوعیت نداشت. موضوعیت اطاعت امر خدا بود، در حالی که ما نصوص متواتره داریم که من میگم اشهد و انک ولی الله، تو ولی خدا بر منی، من تو رو اطاعت میکنم. و این تو از یک و دو خدا و پیغمبر 12 تام بهش اضافه شد. حالا شما به من بگید این جشن و پایکوبی داره یا عزا گرفتن داره؟ دارم به عنوان مستشکل میگم اینا، تازه فکر کنم سوال رو روشن کردم تا حدودی. نه بفرمید، شما بفرمید. انشالله بله. اجازه بدین ایشون فرمایشون رو کامل کنم بعد شما بگین. بگین نه، خدا تو قرآن هیچ جا نگفته من 124 هزار پیغمبر فرستادم.
قبول دارین که خدا درست و مهربان از هر شخصی برای خودمون
شد؟ حتما همینطوره.
قبول دارین که خداوند برای این که بنده هاشو دوست داره و دلسوزشون هست یه نفر برای هدایتشون
میفرسته؟ یه پرانتز باز کنم، ایشون کدوم وری دارن میرن؟ دارن پاسخ حلی میگن، میخوان ثابت کنن که امام خیلی هم خوبه. نه موفق نمیشی، پیش بهت بگم کجاش نقضی داری میری. تو راجع به استدلال من هیچ حرفی نزدی، تو داری از یه مسیر دیگه‌ای میخوای بنیان امامت تو، درست میگم، اثبات کنی دیگه. اثبات که بکنی آخرش اینه که میگم آقا این طرحی که شما دادی با عقل نمیسازه پس مردود. این من خیلی راحت میتونم اونو رد کنم، میگم یه طرح شما دادی ولی این با عقل نمیسازه پس مردوده، طرح شما مطلوب نیست. اجازه بدین یکی از آقایون اون عقب یه جمله میخواست. شما چی فرمودین؟ خب ما ینتقا عن الهوا ان هو الا قرآنه، قرآن وحیه، مگه غیر قرآن هم وحیه؟ نه، کی گفته سخن پیغمبر وحیه؟ قرآن وحیه، اجماع تمام مسلمین اینه که قرآن وحیه. هیچ کی نگفته پیغمبر صبح که بلند میشده به جناب ام سلمه یا به حضرت خدیجه میگفته سلام علیکم یا جواب میداده وحی بهش میمده که پیغمبر صبح بلند شدی بگو علیکم السلام. کجا وحی اومده به پیغمبر؟ چرا؟ ولی هوا داره، ما ینتقو عن الهوا ان هوا، اون هوا کتابه، الا وحی و یوها علمه شدید القوا ذو مره فاستوى و هو بالافق الاعلى، راجب قرآنه. میگفتن این قرآن سخن خدا نیست، سخن خودشه. خدا میگه نخیر، سخن منه، من بهش وحی کردم. کجا میگه پیغمبر هر حرفی میزد وحی بود؟ بله بفرمایید. این کجای قرآنه؟ خب حدیث های شیعیان غالیه، وقتی میخواین منظومه رو جور کنین خب باید حدیث هم بسازید براش دیگه. مگه شما نمیگید سنی ها میخوان ابوبکر عمر رو ببرن بهش حدیث ساختن که شیخین سیدا کهول اهل جنه؟ خب شما هم حدیث ساختین، کاری نداره. بفرمید آقایی که پیرن راه راه تنشون. مشروعیت منظورتون از مشروعیت چیه؟ صاحب نظر که نیست، پیامبره. پست چیه؟ پیامو بهش دادن، آورده به ما، گفته، بعدم خودش رفته پی کارش. بله بله، دقیقاً. یعنی اون موقع که داره مرحبا به ناصرنا، اون موقع که داره رسالت منو میگه اطاعتش کنی، ولی مواقع دیگه که تو امور عادی زندگی حرف میزنه لازم نیست اطاعتش کنی. درست میگم؟ دلیلش خودتون گفتید. خدا نمیگه اطیع الله و اطیع محمدن. اگه میگفت خدا را اطاعت کنید و محمد را، یعنی حالا این شخص مهمه، هرچی این گفت. میگه اطیع الله و اطیع رسول. ببینید الان تو این مملکت شما اوامر آقای روحانی رو اطاعت میکنن. چرا؟ چون رئیس جمهوره. ولی دورش تموم بشه کی تموم میشه آقا؟ همه آمار دقیق دارن دیگه، منتظرن ایشون بره کنار. خب چند ماه دیگه، من خودم نمیدونم چند ماه دیگه که ایشون بره کنار، شما باز هر وقت آقای روحانی رو ببینید مستر پرزیدنت بهش میگین اوامرش رو اطاعت میکنین، یا خیلی ها ممکنه بعد از ایران بهش بگن. الانه که رئیس جمهوره اطاعت میکنین، پس شما از منصب ریاست جمهور اطاعت میکنید، نه از شخص حسن فریدون روحانی. نه اتفاقا خدا اجازه بدید همینو میگه، میگه اطیع الله و اطیع او الرسول. اون موقع که داره رسالتی میاره، قرآن میخونه، از طرف من حرف میزنه، اونجاها باید اطاعتش کنی. خب منطقی هم هست. ولی اون موقعی که بحث خدا و رسول نیست، بحث قرآن نیست، خب اونم ممکنه چرت و پرت بگه. چه اشکال داره؟ رسوله، رسول دیگه. کجا بر مسند رسالته؟ کجا بر مسند؟ یعنی پیغمبر وقتی شب میره پیش زنش که رسول الله نیست، همسر زنشه. کجا رسول الله؟ اونجایی که رسالت میاره. رسالتش هم ابلغکم رسالات ربی. رسالات ربی که ابلاغ میکنه چیه؟ قرآنه. پس هر وقت داره قرآنو میگه بگو چشم. میگه قرآن اینو میگه، خدا اینو میگه، بگو چشم. بقیه دستورات مال خودش ممکنه اشتباه باشه. میخواید من چند تا از دستورات پیغمبر رو بگم همین الان حالتون به هم بخوره؟ که خود شیعه ها گفتن، آقای جعفر سبحانی تو کتابش آورده در فروق ابدیت. میخواید چند تاشو بگم؟ مسلمونا، تازه مسلمونا تو مدینه قوه گرفته بودن بعد از جنگ احد، تازه عده ای شدن. پیغمبر برای اینکه کفار به اینا حمله نکنه، اینا رو گروه های پارتیزانی کرد، میگفت برید گشت بزنید تو جاهای مختلف، اگه دیدید اینا به صورت بازرگان با لباس مبدل میخوان بیان به ماها صدمه بزنن، جلو اینا رو بگیرید. این مسلمان هم که دوره ندیده بودن، که ارتش و سپاه و اینا هم نرفته بودن، مسائل نظامی بلد نبودن، که تازه مسلمان شده بودن، خیلی هر رو از بر تو این مسائل تشخیص نمیدادن. پیغمبر اینا رو فرستاد میرفتن. چند بار اینا رفتن آدمای بیگناه و یه کاروان اونجا بوده، عدم همه رو گردن زد از ترس این که اینا کفارن که با لباس مبدل اومدن. بعد معلوم شده که بیچاره ننه مرده ها اصلا جز کفار هم نبودن. پیغمبرم ناراحت شده گفته دیگه این کارو نکنید. هیچ، کش زد مرد. شما واقعا با این پیغمبر خیلی حال میکنید. آقای سبحانی نقل کرد از علمای شما، اگه قبول ندین حرف علماتون رو بینید و پیش من بشینید. خب باشه، اتفاقا احبار یهود هم همین جوری بودن. خدا میگه این احبار یهود خیلی آدمای پدر سوخته ایان. چون ما کتاب فرستادیم، میگن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، هر جا خوششون میاد قبول میکنن، هر جا خوششون نمیاد میگن ما قبول نداریم. ما بنا نیست، اگه یه چیزی خدا گفته قبول کنید، بدتونم میاد باید قبول کنید. اینجور نیست که نظر شخصیتونو بذارید وسط. آقا بفرمید. اسوه یعنی چی عزیزم؟
نه
اسوه، نه معصوم که نبوده، ولی اسوه یعنی چی؟ بگو الگو. چند تا زن داری تو؟ 9 تا. این چه الگویه؟ بگو ببینم اینجا تو چه، تو اصفهانی باید بری مدینه زندگی کنی عزیز جون، تو اینجا چی کار میکنی؟ این چه الگویه شما اطاعت ازش نمی کنید؟ ها؟ چی؟ پس اسوه نیست، مبنا اسوه بودنی، اسوه یعنی باید عین او عمل کنی دیگه. شما میگی الگوی منه، خودتون نقض میکنی سخن خودتون، میگی نه هر جا تونستیم هر جا نت. بعد شما بفهمید چه همتی کردین حاج آقا که حالا میگی نتونستیم. خدا وکیلی تا حالا چند بار خواستیم بریم مدینه؟ یا نه مدینه نرید، چند بار همت کردین تعداد خانوما رو به 9 تا برسونیم؟ پس نگید اسوه است، شما میگید اسوه است، شما میگید اسوه است. شما نماز شب میخونین هر شب همتون؟ این چه اسوه ایه که شما اعمالی که او انجام میده انجام نمیدید؟ بعد سوال میکنم، پیغمبر فقط برای ما اسوه است یا برای ائمه بعد از خودش هم اسوه است؟ برای همه است دیگه، برای ائمه هم هست نه؟ چرا ائمه هر کدوم دعاهای خودشونو دارن؟ خب همه همون دعای پیغمبر رو بخونن. و این اسوه چی موند ازش؟ شد شیر بیال و کوپال و اشکم، هر تیکشو که زدید شما. پا کجا اسوه ماست؟ چیزی نموند که زمانه که فرق بکنه، شرایطم که فرق بکنه، تواناییام فرق بکنه، دیگه از اسوه بودن چی موند پس؟ پا خدا واسه چی میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر؟ یعنی اگه شما دنبالی هستی که روز قیامت به بهشتی برسی، باید دنبال پیغمبر بری. شما که نرفتید، همه تون هم عذر آوردید، گفتید شرایط زمانه فرق میکرد، استطاعتا فرق میکرد. خب پس خدا حرف لغوی زده گفته این اسوه است. بگو عزیزم. بله بفرمید شما، اشکالی نداره، فکر نکن کفر الانشون بدتر از کفر قبلیه. بفرمید. باریکالا خب یعنی کلن خدا حرفشو درست نزده، علمای شما نشستن حرف خدا رو تحلیل کردن، بعد بعضی ها گفتن اینجوری، بعضی ها گفتن اونجوری، شما کلام خدا رو تیکه پاره کردید با علماتون. و چون بالاخره علما هستن وزن دارن، ما جرئت نداریم حرف بزنیم، نه ما جرئت داریم حرف میزنیم. اگه خدا اینقدر عاجزه به حرف زدن و علمای شما بناس کشف حقیقت بکنن، خدا حرف نمیزد، میگفت علما با ما حرف بزنن. ای چه خدایی که کتاب میفرسته بعدم میگه این کتاب و ما ارسلنا که الا کافتن للناس، برای همه مردم نه برای علما، برای من حالو، برای این بچه جوان، برای اون خانوم، برای اون پیر، برای اون ایرانی، برای اون رومی، برای اون ترک، برای همه. بعد شما اینو ساقطش میکنید، میگید مخاطبش علمان، تازه علمام آخر میگیم خیلی خوب باش علما زحمت بشین یه چیز جمع بکنن. علما حالا بیا جمع کن، خودشون 70,000 رای به تعداد علما مکتب فقهی دارید، شون آراء دارید. یه دین تیکه پاره لت و پاره به درد نخور. ما گاهی وقتا حواسمون نیست. میدونید من یه جمله گفتم شما به عمقش، یه لحظه من این جمله هم بگم بعد تو بگو، به عمقش توجه نمی کنیم. ما مثلمون خیلی، معذرت میخوایم مثال میزنم ولی چون خوب میفهمید این مثال میزنم، ما مثل جوانایی هستیم که تو خیابون عاشق یه دختری میشن، دیگه هر گیر و گوری این داره نمیبینن. شما عاشق امیرالمومنین شدید، نمیفهمید وقتی دینتونو به دیگران عرضه میکنید چه چیز لط و پار پار پوره ای رو دارید عرضه میکنید. چرا اینقدر شیفته امیر، اسم امیرالمومنین احال میری، امام حسین میشنوی زجه میزنی، اصلا با گریه برای امام حسین کیف میکنی؟ نه درست نمیگم؟ بعد با تو نمیشه حرف زد آخه، تو به درد بحث نمیخوری که تو امام حسین بگی بمیر، میگه قربونت برم، بگی زنتو طلاق بده، میگه قربونت برم بیشتر، یعنی هر چی بگی تو ذوق میکنی. یعنی ما باید از چشم دیگران نگاه کنیم، دیگرانی که اون ارادتو ندارن، بعد اگه نگاه کنیم ببینیم چه دینی ما داریم به اونا معرفی میکنیم، آیا این اون وقت جذابیت عمومی داره یا نداره. امام رضا علیه السلام فرمودن که دین پیغمبر، حدیث الان میخونم براتون، علوم و معارفی که پیغمبر آورده بسیار زیباست، برای مردم اگر درست گفته بشه جذب میشن. ما درست نمیگیم، ما اونجوری که دوست داریم میگیم، نه نمیگم برداشت دارم، اونجوری که دوست دارم خودم میگم، نمیگم غلط میگیم، چه بسا درستم میگی، ولی میدونی قشنگ نمیگیم. فرمود تعال رحم الله امرأً احیا امرنا، امام رضا فرمودن خدا رحمت کند، دعا کردن، یعنی امام رضا دعا کنه خدا رحمت کنه، کار طرف تمومه دیگه، از لحظه مرگش این رحمت خدا باید اینو باید در بر بگیره، اگه خدا میتونه نکنه این باید تا آخر بره بهشت، زجر و مصیبت نباید بکشه این آدم که احیاء امر کرده. بعد عرض میشه که فکیف یحیا امرکم، چجوری امر شما احیا میشه؟ فرمود تعلمو علومنا، علوم ما رو یاد بگیرید، و علموها الناس، به مردم بدید اونا رو یاد بدید. فلو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، همه مردم دیگه تخصیص نزده امام رضا، همه مردم اگر محاسن کلام ما را بدانن خودشون دنبال ما را میفتن میان. پس نشون میده که اگر را نیفتادن ما چیکار کردیم؟ ما درست اونجوری که ببین، اگه بچه 6 ماهه بعد شیر مادر بخوره، شما بگید نه دندون نداری، من یک آب قلم اساسی 24 ساعت جوشیده برات آماده کنم بریزین تو شکم بچه، میمیره بدبخت. نگو آب قلم خوبه، آب قلم خیلی خوبه، خوب نی، ولی به درد اون نمیخوره. آخه چیو داری به کی میگی، کجا میگی؟ ما اینو نداریم، نمیدونیم کدوم کلمه رو کجا بگیم. یکی از چیزایی که من اون موقع که تو مدارس صحبت و گفتگو میکردم میگفتم، یکی از خیانتهایی که مربیان دبستانها تو ایران میکنن این حدیث پیغمبره، که من خودم تو دبستان که بودم به ما یاد دادن قبل انقلاب، ولی به نظر من خیانته. یه حدیث خیلی کوتاه داره پیغمبر، یادم نمیاد دبستانی رفته باشم اینو ندیده باشم رو در و دیوار، که النظافت من الایمان، این جمله خیلی وزن داره، ولی اگه هر وقت خواستید نابودش کنین به یه بچه دبستانی بگید. بچه دبستانی اصلا مخاطب خدا برای ایمان نیست، ایمانم نمیفهمه یعنی چی. بعد ما برای اینکه بگیم نظافت خیلی خوبه بهش میگیم چی؟ نظافتو منه. بابا این قضا مال این بچه نی. این جمله رو پیغمبر به کی گفت؟ به یه مرد 40 ساله عرب سنی از حضرت به اون گفت. این مخاطب داره، ما اینو کجا خرج میکنیم؟ برای بچه 7 ساله و 10 ساله. بابا بچه 7 ساله هنوز مکلف نشده شهادتو به وحدانیت خدا بده، تو بهش میگه نظافتو منه ایمان؟ کدوم ایمان؟ ایمان کیلو چند؟ اصلا ایمان نمیفهمه یعنی چی؟ تو ضایع کردی کلام رو. ببینید کلام که نابجا گفته بشه تباه میشه. خب بعد یکی از دوستان دیگه هم می‌خواست. بله بفرمایید. شو طولانی شد. جوابتون رو گرفتین؟ هیچی، همه خندیدن کلن. یعنی شما با یه دونه زن گرفتن به پیغمبری که 9 تا زن گرفته نزدیک میشین؟ اصولا تو زن بگیری یا نگیری به صرف گرفتن و نگرفتنش به پیغمبر نزدیک نمیشی، به این که زن بگیری که چیکار بکنی میتونی به پیغمبر نزدیک بشی. لذا در روایت داریم یه زمانه ای میرسه، البته الان نیست، الان نیست، سالها بعده، که مؤمن زن نگیره بهتر از اینه که زن بگیره، دین و ایمان خودش و بقیه محفوظ میمونه. و اونجا نگرفتنش تبعیت از سنت پیغمبره، نگرفتنش. اصلا ملاک خود گرفتن و نگرفتنه نیست. خب منم مثال جواب تو دادم. خب نه اون بفرمید قربان، بفرمید هست
بلی. در
اجازه بدید تو همین مقدمش جوابتون رو بدم. آیه نفع، فلولا نفر من کل طائفه فرقه منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. شما که رفتی باید چیکار کنی؟ انذار کنی، تحذیر کنی. آیه نفر اینو میگه، هرچی بیشتر ازش بدوشی رأی شخصیته. انذار یعنی به مردم آخرت دارین، مراقب باشین، خدا گفته دروغ نگین، دروغ نگین. انذار ترساندن نسبت به اجتناب از ارتکاب محرمات و عدم ارتکاب واجباته. اون چیزی که خدا گفته انجام بدی، اونه که گفته نه. کشف دین، کشف دین کجاشه؟ اصطلاح تفقه هم اگر بگید، تفقه غلط معنی میشه. الان شما میگید فقیه، فقیه و تفقه یعنی اصلا فقه یعنی فرو رفتن در علم، معنی لغویش اینه، یعنی کسی که در علم فرو برود نه در ظنیات. فتاوای مجتهدین از مقوله ظنیات عزیز من، اصلا علم نیست. بله بفرمایید. ها برگردم به شبهه. چی شد؟ شبهه این بود آقا این چه عیدی شما میگیرید، این چه رحمت خداست، خدا بدبختتون کرده، شما بشکن میزنید میگید الحمدلله، میگیم کدوم الحمدلله؟ میگیم خب این ولایتی که تو بهش متمسک شدی چیه؟ میگه این که تا الان اطاعت امر خدا و رسول بر من واجب بود، از امروز علی ابن ابی طالب و 11 فرزندش هم اطاعتشون بر من چی شده؟ واجب شده. ما میگیم آخه این چه ذوقی داره شما ذوق میکنید؟ این که بدبختیه که، این چه کیفی داره؟ آدم یه آقا بالا سر داره بشه 10 تا، بعد رضایت هر 10 تا هم باید کسب بکنه. این چه جای کیف و خلاص سروری داره که شما ذوق میکنید؟ این که سخت‌تر شد کار، مثل داستان گاو بنی اسرائیله. خدا گفت یه گاو بکشید، هی سوال کردن، دستورات زیاد شد، دستورات زیاد بشه کار سخت میشه نه ساده. فرض کنین روایت‌های امام صادق نبود، روایت‌های امام باقر صلوات الله علیهما نبود، الان دستورات فقهی چقدر راحت تر بود؟ به خدا راحت تر بودیم، خیلی کارا هم نمی کردیم، خیلی چیزام حضرت روایت فرمودن کار زیاد کردن برامون، نبود راحت بودیم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.